دادید. ببینید من میخوام از تحول گفتمانی صحبت بکنم، نه از تحول معنای اون چی که نوسادی میخواد از سنت مدرنیته بره. من از شیفت گفتمانی میخوام صحبت بکنم. ببینید ما با جامعه‌ای با دو فرماسیون مواجه هستیم. یک فرماسیونی که خب بر اساس دیلتواری بود، صبح آقای دکتر من خدمتشون داشتم میگفتم که همین ایلامی که الان بیش از 200,000 نفر جمعیت داره و حالا شاید کم تر شد، بیشتر آقای دکتر نمیدادم شما اصلاح بفرمایید، در 1305 که رضا شاه روی کار بود یک ساختمان فقط داشت و اون کاخ حالا قلعه والی بود. هیچ گونه ابنیه و امارات اینجا وجود نداشت. اون چه که اتفاق افتاده در طول این حدود 80 سال 85 سال، یه شهری با این عظمت ساخته شده و در واقع این میتونه یکی از اون تجارب مدرنیته در بعد مدرنیزاسیونش باشه. گفتمانی که قبل بود، جامعه ما جامعه بود که با ایلت اداره میشد. همین صحبت های دوستان من خیلی زیبا بود، آقای دکتر عیار گفتن، آقای دکتر کمالعلی گفتن، دوستان دیگه به شکلی اشاره کردن. در اون گفتمان همه چیز تعریف شده بود. یک دال مرکزی داشت که حالا پیر سالاری ماست میش بذاریم یا پدر سالاری، و یک سری دالهای دیگری که میامدن حول این قرار میگرفتن. زن یک معنی داشت، مرد یک معنی داشت، پسر یک معنی داشت، دختر یک معنی داشت. وقتی ما با این شیفت گفتمانی مواجه میشیم، اون وقت معنی اینها دیگه در این کانتکست جدید گفتمانی معنی دیگه ای پیدا میکنه. گفتمان سنتی ما اونجوری بود. وقتی وارد گفتمان جدید شدیم چیزی دیگه ای شد. برای ما یک گزار داشتیم. من این گزار رو گزار چیز گفتمانی میگم، شیفت گفتمانی عرض میکنم. این شیفت گفتمانی شیفت بیقواره بود. من استفاده کردم نظرات دوستانم که گفتند ناموزونی توسعه مثلا مطرح کردن. این ناموزونیت رو من در بود محتواییش میبینم. مهندسی به اون معنایی که از بالا باشه من منظورم نیست، مهندسی رها شده ای بود که در اونجا باید اون چتر در واقع مشارکت های اجتماعی می آمد، از رأس تا قاده توضیح می شد و دوباره از قاده به رأس، یک دیالکتیکی بین این اون مدیریت بالا و این مدیریت پایین ایجاد می شد. این نشد و در نتیجه ما یک ناموزونی توسعه در ایلام به اینه داریم. این در سطح کلی کشور هم قابل دیدن هست، ولی در ایلام ما این رو خیلی پررنگتر می‌بینیم. این در این گذار بهش توجه زیادی نشد. چه اتفاقی افتاد در این گذار؟ من بر اساس اون نظریه زیست جهان هابرماس اینجوری میبینم که به هر حال زیست جهانی جامعه ما داشت، جامعه ایلی، که این زیست جهان برای خودش یک محدودیت های خاصی داشت. این محدودیت ها رو گفتمان ایلی تعیین میکرد، لیدرهای اجتماعی میامدن این رو مدیریت میکردن و زندگی تا حدودی از اون هژمونی سیستمی که اومده و در قالب نهادهای مدرن دولتی و سرمایه‌داری اون جامعه رو به تصف خودش در بیاره اونجوری نبود. یک خود گفتمان‌هایی بر این ایلات ما حاکم بود. هر ایلی برای خودش یک خود گفتمان محسوب می‌شد و اینها کلاً در داخلی گفتمان کلی‌تر که پیرسالاری بود قرار می‌گرفتن. وقتی که در کنار این نظریه ما قرار میگیریم، نظری دیگری هم دیده میشه که نظری لوفور هست. لوفور بحث روال مکانی رو مطرح میکنه و مکان بازنمایی و بازنمایی مکانی رو مطرح میکنه که اینها در ادامه بحث کوتاه توضیح خدمت خواهم داد. در نمادیس این خورده گفتمان ها در تبعید از این گفتمان کلی که خدمتون عرض کردم، زیست جهان نسبتا آزاد بود نسبت به امروزه و آسیب هایی که در این زیست جهان میشه مثلا برشمرد خیلی آنچنانی نبودند. ما آسیب آنچنانی نداشتیم. یه مقدار مردم نسبت به مسائل اخلاقی حساسیت داشتند. دزدی صورت میگیره، سرقت صورت میگیره، ولی در اون کانتکست گفتمانی دزدی و سرقت عیب نبود. در خیلی از ایالات ما دزد کسی بود که شهامت داشت، جرأت داشت و معروفه که در این بعضی از ایالات ما هر کسی که دزدی نمیکرد بهش دختر نمیدادن. ولی این دزدی وقتی که وارد این شیفت گفتمانی جدید میشه، اون هم معنی دیگه پیدا میکنه و باید تعقیب قرار بگیره و خیلی از مردم رو عاجز میکنه. اما وقتی که این زیستشان به استعمار نسبی در آمد، من نمیخوام هابرماس رو کاملا اینجا تطبیق بدم، ولی واقعا از 40 سال گذشته و حداقل 50 سال گذشته این زیستشان ما به تسخیر در آمد و سیستم اومد با ترویج و در واقع تزریق نهادهای دولتی قدرتمند و سرمایه های آنچنانی و نهادهای سرمایه داری، شبه سرمایه داری، جامعه ما را یک جوری به تسخیر خودش تر آورد. وقتی که اینجوری هست، آسیب ها مسیر دیگه ای پیدا میکنن. آسیب ها اون وقت از جایی سر باز میکنن که مثلا فکر نمی کنیم. آسیب هایی که آقای دکتر میرعلیزاده بهشون اشاره کردن، طلاق، اعتیاد، خودکشی، مسائلی هستن که محصول این ناموزونی توسعه است. توسعه هستن که مدیر توسعه ما در کشور در سطح کلان مرتکب شده و در سطح استانها و منطق محروم بدتر عمل کرده. من حالا این نمیدونم چقدر براتون خوانا هست، یه سری مؤلفه آوردم و این مؤلفه ها رو در دو گفتمان بررسی کردم. ببینید، وقتی که ما میایم از رابطه خانواده صحبت میکنیم، خب نگرفته اینهایی که در این ردیف هستن مؤلف هایی هستن که من انتخاب کردم. این ردیف دوم، ستون دوم، مربوط به دوره نومادیسمه و اون هم دوره به اصطلاح تجربه مدرنیته است. این هویت جمعی ما در نومادیسم مبتنی بر خانواده و طایفه و تیره است که یه چیزی که الان هم ما داریم به شکل یک رسوب فکری، بلکه که ما وارد دوره تجربه مدرنیته، یعنی مدرنیته رو تجربه کردیم، رابطه با ببخشید دارم از هویت جمعی صحبت میکنم، این در قالب NGO ها ظاهرا شکل گرفته. ما 400 خورده NGO داریم، اما واقعا این 400 خورده کارایی نداره، عملا در فقط اسم دارن، تابلو دارن، ولی اینا واقعا اون NGO هایی که جوامع سنتی دارن روشون کار میکنن و ازشون برگیری میکنن نیست. از این رو این NGO ها گروه های دوستان و کلوپ ها همین در کنارش قرار میگیرند، اما در نسل های سالمن تفکر ما همون تفکر مبتنی بر نومادیسمه. من نومادیسم معنی نکردم، نومادیسم همون شیوه چادرنشینی و دامداریه که از گذشته های دور در اونان تنها شیوه معیشت و شکل بندی اجتماعی ما مرسوم بوده. خب رابطه عضو خانواده در اون گفتمان اولی ارگانیک نهادی شده است، ولی وقتی وارد تجربه مدرنیته میشیم این رابطه با این رابطه جوابقی ارگانیکه، اما واقعا بیروحه. اونقدر ما با هم الان دیگه دوست نیستیم اونقدر که پدر و مادر و دختر و پسر و رابطه اینو با هم دیگه در قبلا ارگانیک بود، الان دیگه واقعا اونجوری نیست. من یه مقدار دیدم بدبینانه هست به این تجربه مدرنیته که در ایلام صورت گرفته. ماهیت و هویت جمعی در ایلام یه جوری یک پارچه بود در اون دوره. وقتی به تجربه مدرنیته میرسه شبکه‌ای میشه، اما شبکه‌ای که مهم که در این حال در کنار بحران هویت هم هست، یعنی ما احساس بحران هویت میکنیم ولی در شبکه های مختلف عضویت داریم. موسیقی که ما داریم الان به کار در گذشته به کار میگرفتیم، خب میدونیم محلی بود، خودجوش بود، ولی وقتی که وارد دوره میشیم چیز میشه دیگه، موسیقی پاپ میشه. الان اغلب جوانهای ما به سمت موسیقی پاپ رفتن، ارگها رو در مجالسشون بیارن و این چیزهای جهانی رو هم خب آوردن. در کنارش حالا محلیت هم یک جای پیدا کرده، بنابراین یک معجونی از این ستاست. مرد خوب در طایفه کسی است که ببخشید این واژه رو من به این خاطر عرض میکنم که باید گفته باشم، کسی بود که بوی عرق بدنش میومد، ولی مرد خوب امروز دیگه اون نیست، باید معطر باشه. مرد خوب باز کسیه که با برزنش سلطه داشته باشه در اونجا، الان دیگه اینجوری نیست. اون تعبیری که آقای دکتر عیار گفتن من قبول دارم واقعا. الان ما اونجوری اون قطعا هم مرد سالار نیستیم. زن خوب در عوض کسیه که از مردش کتک بخوره و آخ نگه. از کجا؟ در سنت ایلی. ولی وقتی که ما بیاییم اینجا زن خوب کسیه که مردش رو به دادگاه هم میکشونه. زن خوب کسیه که مردش رو با یا صدا میکنه. کی در ایل؟ در ایل اصلا اسم مرد رو نمیاره، میگن یا او. هنوز هم هست. بله ای. در حالی که چیز آقای دکتر معصوم نیست، نابهنجاره، تابوه. بله. در حالی که الان امروز حتی خیلی از خانم ها شوهرشون رو با اسم کوچیک صدا میزنن، تازه کوچیک. بله. سرمایه اجتماعی که ما در اون جامعه داشتیم یه جوری سرمایه اجتماعی ما محلی و در چارچوب خانواده و طایفه شکل میگرفت. در حالی که وقتی ما میایم الان دیگه یه جوری عام شده، اما در حال پرستایش. وقتی عام میشه یه سری چیزای اونجور ما پذیرفتیم، در این حال از جای دیگه کم آوردیم. رابطه نسل ها تابعیت از نسل سالمند بود در اون گفتمان. وارد این گفتمان که ما میشیم، این در واقع یه جوری تفاوت مبتنی بر تضاد، مبتنی بر شکاف نسلیه. و الان یکی از مشکلات، یکی از شیوه ها، یکی از در واقع علل خودکشی ما شاید همین تضاد نسلی باشه. ازدواج های ما در اون گروهی و مصلحتی بود. ازدواج های امروزی حالا فانتزیک شده، عاشقانه شده، تا حدودی هم آنومیک. بخندی تا دلت میخواد بخندی. من در کلاس هم همیشه گفتم مطمئن باش های دکتر تا این پنج دقیقه تمام خواهم کرد. تشکر میکنم از بخشناسی. خب در طلاق، طلاق قبیح بود، کمیاب بود در اون گفتمان. ولی الان دیگه طلاق همین معمولی شده. کسی که میخواد طلاق بگیره عیب نیست، تازه چیز یک حرکت خوب هم هست. تحصیل دختر در اون دوره نامرسوم و نابهنجار بود خیلی. الان ولی الان مرسوم پیشی گرفته است، پسر هست. قدرت در خانواده مرد سالار بود و مرد محور. الان حالا این نیست دیگه، حداقل میگن زن مدار شده، زن سالار نیست، زن مدار شده. خب من این داره دیگه همینجور به صورت سریع عرض بکنم. تکنولوژی اون زمان طبیعی و ساده بوده، الان روزآمد فراگیره و حتی به شکل یک مسابقه نفسگیر هم در اومده که هر کسی تکنولوژی بیشتر استفاده بکنه مثلا با کلاستره. مکانهای ما، مهمترین چیزی که لوفر ما میگه، مکانهای ما از سلطه، از اون زیست جهان مردم بیرون اومده و تحت سلطه سیستم در اومده. مکانهای ما اون زمان یک کسی در زیر درخت می‌نشست در این خیابون و نفسش رو تازه می‌کرد. الان درخت‌ها رو هم بریدن، خیابون‌ها رو گسترش دادن. اون فضایی که محل زیست زندگی ما بود در خیابون‌ها، خیابون‌ها دیگه اصلا فضای ماشین شده، یعنی تحت سلطه سیستم در اومده. مناسبات اجتماعی همراه با شوق و ذوق طبیعی بود، ولی شد سرد، غمگینانه و نوستالژی. واقعیت نظام ارزشی و هنجاری اون زمان منسجم بود، ولی الان انشقاق نظام ارزشی ما شدید داریم. ارزش‌های یک کسی هست، همه نماز میخونن، یه عده‌ای نماز میخونن، روزه هم میگیرن، اما کارهای دیگه هم میکنن. این انشقاق ارزشیه. راهبر جامعه اون موقع راهبر سنت راهبری بود، الان دیگه سنت راهبری نیست. چه اسمشه بذاریم؟ خودخواهی، در این تظاهر به دیگر خواهی. مثلا نگاه به فرد، یک نگاه اون زمان نگاهی قناعتگونه بود. این من از ترمینولوژی خانم دکتر پیری استفاده کردم. الان نگاهی به فرد هست گناه آلوده، یعنی ما برای اینکه از فرد بیم بیرون باید دزدی بکنیم. در اون زمان دزدی هم عرف ممنوعش میکرد، هم دین. و بالاخره نوع تعهد اجتماعی با تعهد خاص خاصگرانه بود. الان یه جوری بی‌تفاوتی اجتماعی عام‌گرایانه پارسونزی هم نیست. در نتیجه ما به جای نحوه گذار توسعه اجتماعی از فیزیکی به حیاتی و ذهنی که میشه مدرنیته موزون، با دچار تکنولوژیسم شدیم، بی‌قوارگی. و اون عید ظهوری که زیمل به ما وعده داد در جامعه سنتی، در جامعه ما تبدیل به یک مدرنیته تراژیک شده. مدرنیته که عید ظهور رو میگه پرستمند طبیعیه و با یک گزار خاص همراهه، در حالی که وقتی وارد جامعه ما شده، این شده مسابقه نمایش، نمایش دستاوردهای سخت افزارانه و مصرف هویت ساز. در نتیجه ما با یک مدرنیته تراژیک مواجه هستیم. متشکرم از وقتی که به من دادید.